که در ایجاد این بیماری نقش داره سیگار کشیدن ثابت شده که تا 2 برابر باعث افزایش خطر در ابتلا به سرطان لوزالمعده خواهد شد. خود التهابات مکرری که در لوزالمعده یا پانکراس به وجود میاد و تحت عنوان کرونیک پانکراتایتیس در حقیقت از نظر علمی گفته میشه، ممکن استش که ریسک اینو تا 5 برابر بیاد افزایش بده. اما الکل یک ماده هستش که به صورت متقن و قوی ثابت شده که ریسک ایجاد سرطان پانکراس رو میاد زیاد میکنه.
بله،
دیده شده تا 20% ریسک ایجاد سرطان رو در حقیقت میاد برای ما افزایش میده. چاقی هستش که چاقی هم یکی از عواملی هستش که باعث ایجاد یا در حقیقت باید بگیم به عنوان عامل خطری در ایجاد سرطان لوزالمعده میتونه مطرح باشه. افرادی که بیماری دیابت دارن و وابسته به انسولین هستن و مقاوم به انسولین در حقیقت، و افرادی که تغذیه ناصحیح از نظر بعضی از مواد غذایی، مثلا گاهی خود گفته میشه که قهوه خیلی زیاد خوردن یا چای خیلی زیاد خوردن، البته ارتباطش به صورت قوی ثابت شده نیستش برای ما.
پس دکتر صاحب، این باور و برداشت در بعضیا که میگن تأثیر الکل و مشروبات الکلی و شراب برای ایجاد سرطان و کانسر در بعضی از اعضا و قسمت‌های بدن مستقیم است، یعنی در جاهایی ممکن است این مریضی را به وجود بیاره که مستقیماً با او تماس داره، این پس درست نیست. در جاهای دیگی هم ممکنه که به صورت غیر مستقیم اثر بگذاره، درست است؟
در حقیقت نه فقط اثر مستقیم میتونه داشته باشه، بلکه به صورت غیر مستقیم هم میتونه در ایجاد سرطان ها موثر باشه. خدمتتون عرض کردم که ممکنه ترکیباتی مانند استالدهید تولید بکنه که اینها در بزاق و یا در کبد ممکن استش که تجزیه بشن و آسیب های خاصی رو در مسیر ساخت و ساز دی ان ا در بافت های مختلف بدن ایجاد بکنن.
بله،
علاوه بر این مسئله، خود این ماده ممکن استش که باعث افزایش هورمونی به اسم استروژن بشه که خودش یکی از عوامل خطرساز در ایجاد بعضی از سرطان ها مانند سرطان پستان میتونه مطرح بشه. پس نه تنها الکل در ایجاد سرطان به صورت تماس مستقیم و یا به صورت مستقیم میتونه نقش داشته باشه، بلکه به صورت غیر مستقیم هم در ایجاد انواع خاصی از سرطان ها میتونه مؤثر باشه.
بله، بسیار تشکر. در دقایق پایانی برنامه دکتر صاحب انوشیروانی، اگر لطف کنین در مورد راه ها و وسایل پیشگیری و وقایه از بروز سرطان ها چی چیزهایی را باید ما مراعات بکنیم، چی چیزهای مهم است برای ما و شنوندگان ما؟
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم که نکات مهم یا بسیار مهمی که در پیشگیری از سرطان ها مؤثر هستن، اگه من بخوام در چند مورد خدمتتون ذکر بکنم، یکی خودداری از مصرف دخانیات و الکل هستش، برنامه غذایی مناسب هستش، متناسب نگاه داشتن وزن بدن هستش، و این نکته بسیار مهمی هستش. ورزش منظم ثابت شده که اگر روزانه یا به طور مرتب و منظم، اگر هفتگی 3 تا 4 روز و هر بار به مدت 30 ساعت تا 1 ساعت ورزش داشته باشیم، ما از جمله عواملی هستش که باعث کاهش ایجاد سرطان خواهد شد.
بله،
اجتناب از عوامل شغلی خطرزا مثل تماس با مواد شیمیایی، اینها مواردی هستن که ممکن هستش که جلوگیری بکنن، و جلوگیری از مواجهه طولانی با نور خورشید با توجه به اینکه یکی از شایع‌ترین سرطان‌های به خصوص در سنین بالا مطرح هستش، سرطان‌های پوستی میتونه باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشه. کل هدف از این بحثی بود که مواد مخدره و نشه‌ای میتونه عوارض بسیار زیاد داشته باشه، از جمله الکل میتونه مشکلات بسیار جدی در بدن از جمله کانسرها و سرطانهای را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بدن انسان به وجود بیاره. امید است که با توجه به این آگاهی ها و معلومات علمی، مردم مخصوصا جوانهای ما توجه داشته باشند. با کارشناس گرامی برنامه همینجا خداحافظی میکنیم، وقتی دیگر نداریم، اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم، ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. از ویتامین های محلول در چربی ویتامین ای و ویتامین کاب که کمبودشون معمولا شایع نیست، اما اگر کسی این دو ویتامین رو کم داشته باشه، خب اختلالاتی در انعقاد خونش، شکستگی استخوان پیدا میکنه که اینها مربوط هست به ویتامین کا، و در مورد ویتامین ای هم اختلالات عصبی عضلانی و تولید مثلی به وجود میاد، ولی معمولا کمبود این ویتامین ها شایع نیست. ویتامین ای رو به عنوان مکمل به صورت درمانی غیر از کمبود ویتامین ای هم ازش استفاده هایی میشه. در برخی از بیماری ها و برای کنترل برخی از کیست ها از ویتامین ای به عنوان درمانی استفاده میشه و این به مفهوم کمبود ویتامین ای ما نیست. در این موارد ما میبایستی که دقیقاً مطابق دستور پزشکمون عمل کنیم و دارو رو به عنوان ویتامین که حالا شاید هم ضروری نباشه نبینیم و دقیقاً در مدت زمانی که بهمون گفته میشه از ویتامین ای استفاده بکنیم. این بیشتر معمولاً برای خانم‌های استفاده میشه که به کیست‌های سینه مبتلا هستند و دلیلش هم اثر آنتی اکسیدانی ویتامین ای هست که برای کنترل کیست ها ازش استفاده میشه. پس بنابراین بعضی موارد ممکن هست که ما در جایی که کمبود ویتامین ای هم نداریم نیاز به مصرف ویتامین ای با توصیه پزشک داشته باشیم. باز هم ویتامین ای از جمله ویتامین هایی هست که نباید خودسرانه و به تشخیص خودمون ازش استفاده بکنیم. حتما باید هنگام مصرف ویتامین ای هم به مکمل های ترکیبی که داریم استفاده می کنیم مراجعه بکنیم و ببینیم که ما در ترکیبات مکملمون چقدر ویتامین ای داریم مصرف می کنیم و همین که آیا ما اصلا نیاز به ویتامین ای داریم یا نه، حتما با یه مشاور تغذیه یا یه پزشک تماس داشته باشیم و بعد اقدام بکنیم برای استفاده.
خب شما عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران 3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معین وزارت خارجه طالبان گفت طالبان در تماس نزدیک با کشورهای میانجی قرار دارد و هر زمان که اسلام آباد با نیت صادقانه و دیدگاه واقع بینانه وارد گفتگو شود، طالبان آماده ادامه مسیر دیپلماسی است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی با نمایندگان سفارتخانه های مقیم کابل جزئیات مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول و موضع کنونی حکومت طالبان را تشریح کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید محمد نعیم وردک معین این وزارت در این نشست گفته که طرح موضوعات غیر واقعی و غیر عملی از سوی هیئت پاکستانی دلیل اصلی بی‌نتیجه ماندن سومین دور گفتگوها میان کابل و اسلام آباد بود. به گفته ی آقای نعیم، پاکستان در جریان مذاکرات تلاش کرده تمام ناامنی‌های داخلی خود را به افغانستان نسبت دهد و افسوده این روی کرده نشان می‌دهد حلقات خاصی در داخل اردوی پاکستان حضور دارند که نمی‌خواهند تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد از راه گفتگو و تفاهم حل شود. معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این نشست با بیان اینکه روحیه غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی مانع دستیابی به نتایج مثبت شده، تأکید کرده است با وجود حسن نیت حکومت طالبان و تلاش‌های میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسید. در خبرنامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنین با نقل از معین این وزارت آمده که حکومت طالبان بر ادامه گفتگوها و حل مشکلات از طریق تفاهم متقابل تأکید دارد، اما نسبت دادن چالش‌های داخلی پاکستان به افغانستان را غیر منطقی و غیر قابل قبول می داند. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می گوید
برگشت به هر گونه میز مذاکره با چون فضای سردی که میان کابل و اسلام آباد موجود است، بدون با وجود آمدن اعتماد کابل میان هر دو طرف و بدون کنار گذاشتن سیاست های دوگانه و تجاوزگرانه پاکستان و افغانستان، فکر نمی کنم که هیچ گونه مذاکره به خاطر رسیدن به یک توافقنامه کلی برای آتش بس میان افغانستان و پاکستان به شکل دائمی با وجود بیاید، تا وقتی که حکومت پاکستان با تعهدات و در مقابل توافقنامه ها و در مقابل مردم افغانستان استوار باقی نمانند. این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد که متأسفانه تا باعث تهدید صلح و امنیت منطقه نیز خواهد شد.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی، اما از جمله حمیدالله مفید، تاکید بر اثرگیری مذاکرات میان کابل و اسلام آباد دارند، زیرا به باور این آگاهان افغانستان و پاکستان از لحاظ اقتصادی و نظامی توانایی جنگ و درگیری را ندارند.
این دشواری چنان با هم گره خورده که باید به هر صورت با هم به تفاهم برسند. چرا جنگ نه نتیجه میتره، نه افغانستان توان جنگ با پاکستان نداره و پاکستان دشواری بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حالت را که در خود کشور داره اونم برای مردم زیاد قابل تایید نیست. از اون لحاظ مجبور است دولت با فریب مردم با بهانه ها رو سر افغانستان بندازه و تئوری فریب دادن مردم که مصروف جنگ با افغانستان بسازد تا دشواری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که داخل کشور جریان داره اونا را پوش کنه.
این در حالی است که دور سوم مذاکرات میان کابل و اسلام آباد روز پنجشنبه هفته گذشته در استانبول آغاز شد، اما روز شنبه این مذاکرات بدون دست یافتن به هیچ نتیجه‌ای میان دو طرف پایان یافته. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزارت خارجه طالبان مدعی شد حمله تروریستی اخیر در دهلی نو از خاک پاکستان و با امکانات این کشور هدایت شده است. محمد نعیم وردک در شبکه اجتماعی ایکس افزود گروه‌های مخرب با استفاده از خاک و امکانات پاکستان امنیت کشورهای همسایه و منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهند و حمله اخیر در دهلی نو نمونه ای از این تهدید هاست. وای با بیان این که منشأ این اقدام تروریستی به خاک پاکستان باز می‌گردد، هشدار داد که فعالیت گروه‌های مخرب نه تنها امنیت افغانستان بلکه ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند. شب گذشته یک موتر پارک شده در نزدیکی قلعه سرخ در دهلی نو منفجر شد که بر اثر آن 9 نفر جان باختند. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که افغانستان و پاکستان در روزهای اخیر مدام یکدیگر را به برهم زدن امنیت و ثبات منطقه تهدید می کنند. درگیری های مرزی اخیر در خط دیورن میان پاکستان و طالبان تنش های چند ماهه در رابطه این دو کشور را تشدید کرده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تأکید کرد اگر طالبان در مهار گروه های تروریستی جدی باشد، پاکستان نیز آماده همکاری است. شهباز شریف در مراسم آغاز نشست رؤسای مجالس کشورهای اسلامی در اسلام آباد در حالی که حکومت طالبان را دولت افغانستان خطاب کرد افزود اگر آنان علیه گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP و سایر گروه های افراطی اقدامات مؤثری انجام دهد، اسلام آباد آماده است با کابل همکاری کند. او تصریح کرد طالبان باید بدانند که حمایت از گروه تروریستی TTP نه تنها به صلح نمی انجامد بلکه تنش‌ها را تشدید خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش بارها با اقدامات ضد صلح مواجه شده و همواره با قاطعیت در برابر تهدیدات ایستاده است. شریف همچنین به حملات اخیر از خاک افغانستان به پست‌های مرزی کشورش اشاره و اظهار کرد اسلام آباد پاسخ قاطع و محکمی به این تجاوزات داده است. او بر اهمیت صلح و ثبات به عنوان پیششرط توسعه پایدار تاکید کرد و افزود توسعه تنها در جامعه‌ای ممکن است که در آن امنیت و آرامش برقرار باشد. نشست دو روزه رؤسای مجالس کشورهای اسلامی با حضور هیات‌های پارلمانی از آذربایجان، ازبکستان، کنیا، فلسطین، مراکش، رواندا، لیبریا، باربادوس و نپال در اسلام آباد در حال برگزاری است. هدف این نشست تقویت صلح جهانی، توسعه پایدار و ارتقای روابط پارلمانی بین‌المللی اعلام شده است. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گفت شبه نظامیان گروه‌های تروریستی با استفاده از سلاح‌های آمریکایی جامانده در افغانستان آزادانه در این کشور فعالیت می‌کنند. عاصم افتخار احمد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید درباره ذخایر بزرگ سلاح‌ها و مهمات پیشرفته در افغانستان افزود شبه نظامیان گروه‌های از جمله داعش خراسان، طالبان پاکستانی و جدایی طالبان بلوچ با استفاده از سلاح‌های آمریکایی جامانده در افغانستان به مردم و نیروهای امنیتی پاکستان حمله می‌کنند. افتخار احمد افزود سلاح‌های آمریکا در افغانستان تهدید مستقیمی برای کشورهای همسایه محسوب می‌شوند. او ادعا کرد بسیاری از سلاح‌های جامانده آمریکا در افغانستان در مرز این کشور با پاکستان ضبط شدند و همچنین در بازارهای سیاه به فروش می‌رسند و پاکستان از تلاش‌ها برای قاچاق این سلاح‌ها به کشورهای همسایه به منظور انجام فعالیت‌های تروریستی اطلاعات موثقی دارد. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد تقویت تلاش‌های بین‌المللی را برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی مسلح در افغانستان به سلاح‌های غیرقانونی خواستار شد و تأکید کرد که مقام‌های طالبان باید به تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود در این زمینه پایبند بمانند. در انفجار انتحاری در نزدیکی موتر نیروهای امنیتی در دادگاه منطقوی اسلام آباد دست کم 5 پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان انتحاری بودن این انفجار را تایید و اعلام کرد. یک عامل انتحاری سوار بر موتور سایکلت خود را در نزدیکی موتر نیروهای امنیتی منفجر کرده است. در پی این انفجار ستونهایی از دود آسمان منطقه را فرا گرفته است. رسانه‌های پاکستانی از پیدا شدن اعضای بدن عامل انتحاری در محل حادثه خبر دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. نیروهای امنیتی پس از این حادثه فوری قضات، وکلا و شهروندان را از مجتمع قضایی تخلیه کردند تا از امنیت آنان اطمینان حاصل شود. پیش از این نیز صبح امروز در پی انفجار بم در مسیر حرکت اردوی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 14 نظامی زخمی شدند. با گذشت 2 روز از آغاز آتش سوزی در جنگل‌های شرق ولایت نورستان، ده‌ها هکتار جنگل به تلی از خاکستر بدل شده است و شعله‌ها همچنان زبانه می‌کشد. دفتر سخنگوی والی نورستان گفته است که از 2 روز پیش آتش سوزی در جنگل‌های منطقه کشتوز ولسوالی کامدیش در شرق ولایت نورستان آغاز شده و بسیاری از مناظر دیدنی این منطقه را به توده از خاکستر بدل کرده است. مسئولان محلی با همکاری باشندگان منطقه سعی می‌کنند آتش را مهار کنند اما موفق نشدند. تاکنون علت اصلی این آتش سوزی مشخص نشده اما به احتمال زیاد تغییرات اقلیمی و هوای خشک نقش مهمی در این حادثه دارد. در اطلاعیه دفتر سخنگوی والی نورستان به حکومت مرکزی و مؤسسات کمکرسان هشدار داده شده است که تأخیر در خاموش کردن آتش جنگلات خسارات مالی و غیر قابل جبرانی بر جای خواهد گذاشت. 22 اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی از امروز در مشهد مقدس با حضور بیش از 500 مهمان داخلی و خارجی آغاز می شود. این اجلاس که مهمترین گردهمایی ستایشگران اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران به شمار می رود، عصر امروز در سالن قدس حرم مطهر رضوی آغاز می شود. در این آیین سه روزه افزون بر شاعران و مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از سراسر ایران 13 مهمان از کشورهایی مانند افغانستان، عراق، لبنان، گرجستان و پاکستان حضور دارند. برگزاری محافل شعر آیینی با حضور شاعران ولایتی و ملی بر پایه روزه های خانگی در تکایا، منازل علما و حوزه های علمیه، آزادسازی شماری از زندانیان از جمله بخش های این اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی علیه السلام است. ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شد و نامزدها برای تصدی 329 چوکی مجلس با یکدیگر رقابت خواهند کرد. آخرین و مهمترین مرحله انتخابات پارلمانی عراق ساعت 7 بامداد امروز به طور همزمان در سراسر این کشور آغاز شد و تا ساعت 6 غروب ادامه خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق پیشتر گفته بود که تمامی تعمیدات فنی و پشتیبانی لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات فراهم شده است و کل افراد واجد شرایط رای‌دهی را در این مرحله بیش از 20 میلیون نفر اعلام کرد که در 8000 مرکز شامل 39000 صندوق رای خواهند داد. نخستین دور رای‌گیری ویژه در ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه گذشته 18 عقرب با مشارکت بیش از 82% نیروهای امنیتی نظامی و آوارگان مستقر در اردوگاه‌ها برگزار شد. انتخابات در عراق شامل 2 مرحله رای‌گیری ویژه و سراسری است که رای‌گیری ویژه همواره 2 روز قبل از رای‌گیری سراسری برگزار می‌شود و مخصوص نیروهای امنیتی و نظامی و کسانی است که به دلایل خاص نمی‌توانند در مرحله سراسری شرکت کنند. و دیوید وانویل وزیر خارجه هالند گفت این کشور همچنان در حال تهیه قانونی خاص برای ممنوعیت واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست نشین غیر قانونی در سرزمین‌های فلسطینی است. بر اساس قطعنامه سازمان ملل هر گونه تولیدات در اراضی اشغالی کرانه باختری غیر قانونی و تحریم است. کاسپار ولکام وزیر خارجه پیشین هالند و 8 تن دیگر از اعضای کابینه این کشور پیشتر به دلیل موافقت نکردن با پیشنهادهای آنها برای اقدام علیه اسرائیل از سمت خود کنارگیری کرده بودند. تحریم محصولات تولیدی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل و توقف خرید سلاح از این رژیم از جمله خواسته‌های ولکام و سایر وزرا بوده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 5 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردن های زمینه پیروزی است و یک زمین خوردن های ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرد بیگانه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی ای داستان شنیدید که جاوید همسر نفیسه در یک روز بارانی از خانه بیرون میره و دیگه پس نمیایه. جاوید به همسرش میگه برای دیدن یک دوست قدیمی بیرون میره و زود برمیگرده. اما بعد از مدتی نفیسه هر چقدر با او به تماس میشه متوجه میشه که موبایل شوهرش گل است. چند روزی تیر میشه و جاوید به خانه بر نمیگرده. نفیسه با ماموریت پلیس مراجعه میکنه تا کمکش بکنن که شوهرش پیدا شود. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
کاش که موبایل خود چارج میکد میرفت.
حال ما چطور کنیم؟ زیر پول سخترم که گشتیم.
شوهرم خوب پودری نبود عامر صاحب.
همشوره. میدانین بعضی وقتها مردها مانده میشن. زندگی سخت شده.
منظورتان چی است؟
من خودم بار شده فکر کردم که کاش میشد همه چیز اعلام میکدم و میگرختیم.
یعنی چی؟
شاید شوهرشم مانده شده. مادر ناجور، دو تا اولاد، زندگی سخت، فقر. شاید از همه ای چیزا مانده شده و گریخته.
نخیلی عمر صاحب، اصلا امکان نداره.
امکان نداره؟ شما چقدر شوهرتان میشناسین؟
چی؟
خودتان چقدر شوهرتان میشناسین؟
منظورتان چیست عمر صاحب؟
شاید شوهرتان گریخته باشه.
گریخته باشه؟ آخه کجا؟ من دو تا اولاد دارم عمر صاحب. از ما مانده شده باشه اولاداش چی ها؟ مادر پیر و ناجورش چی؟
به هر حال هر جایی که ممکن بود ما گشتیم. شوهر شما نه در شفاخانه بوده نه در سرکا. شاید امی روزها به خودتان خبر بده کجا رفته.
عامر صاحب خود جایی نداشت که بره.
بهتر است که خودتان به خانه برنم شیرم. اگر از شوهرتان خبر شوه به خودتان تلفن میکنیم. ما خود شماره خودتان نوشته کردیم. خبر شوه تلفن میکنم.
عامر صاحب مادرش ناجور است، تکلیف قلبی داره. ولی از خدا شوهر مرا پیدا کنین.
لا حول ولا. گفتم که خودتان برین، ما باز هم میپالیم. برین خانه. آمدن شما در آمریت هیچ کمکی به پیدا شدن همسرتان نمیکنه. برین خانه دیگه، برین قرار بشینین.
بسیار خوب. اما خب عامر صاحب من منتظر خبر شما هستم.
برین، خبر شد ما خبر میدیم.
با ناامیدی به خانه رفتم. دو روز دیگه هم تیر شد، اما از جاوید هیچ خبری نشد. پلیس هم در این مدت نتونسته بود جاوید پیدا کنم. یادم آمد او روز بارانی که خانه را ترک میکرد گفت که تکسی میگیرم و میرم. به سمت سرک رفتم، جایی که تکسی ها استاد میشدن. پرس و پال کردم و عکس جاویده به موتروانا نشان دادم.
آها، میشناسمش. بله، یادمه.
واقعا؟ تقریبا حدود 6 روز پیش اینا بود. هوا که بارانی بود بسیار باران میبارید. اونم روز
هوا چون بارانی بود یادم مانده، از این خاطر برات میگم. کالاش تر ترید شده بود.
خب کجا بردینش؟ کجا رفتم روی شما؟ یادتون مانده؟
معلوم از که یادم مانده همشیره، من چیزی از خاطرم نمیره. از این خاطر که موقع تا شدن از تکسی برم پیسه زیادتر داد.
خب؟
گفت باقیشم از خودت باشه، هیچ لازم نیست پس بتی باقیشم. آدم خوب معلوم میشد.
آی خدای شکرت. میشه که لطفا مرا ببرین همونجا که شاورما پیاده کردی؟
جایی که پیادهش کردم سر یک سرک پیاده شد. من از موترم سعی کردم، دیدم نزدیک یک خانه رفت که دروازه سفید رنگ داشت.
خب.
امو دروازه سفید رنگ زنگش زد و رفت داخل.
وای خودی باورم نمیشه. میشه که خانه رو برام نشان بتین لطفا؟
چرا که نمیشه، رو برات نشان میتونم هزار دفعه.
تشکر از لطف و مهربانیتون.
امشیره؟
بله.
یعنی از اون روز بارانی شوید خانه نامده؟
نه خیلی نامده. میشه که بریم زودتر سرم نشانی بریم؟
آها چرا که نه، سوار شو بریم.
تشکر. خیر
بریم.
موتروان مرا همونجا پیاده کرد. به طرف همو در سفید رنگ رفتم، در زدم، اما هیچ کسی دروازه را باز نکرد. چندین بار هم زنگ در فشار دادم و هم دروازه را تک تک کردم، اما باز هم جوابی نگرفتم. مطمئن استی که همین دروازه بود؟
خودش است. همین دروازه بود.
خدای چرا کسی دروازه رو باز نمی کنم؟
خب خانه نیستن همشیره که دروازه رو باز نمی کنم.
یعنی چی حالا؟ من چی کنم خدایا؟
همشیره من یه نمقه خبر داشتم، مطمئن استم همین دروازه بود دیگه، خودت می دانی. به نظر من که خانه نیستن.
خود تشکر.
خب اگه می خواین پس برین که من پس خانه ببرم تا.
میخوایم با ماموریت پلیس تلفن کنم.
ماموریت پلیس دیگه چرا همشیره؟ خانه نیستم خود دیگه.
خب میفهمم، اما باید تلفن کنم. بفرمایید شما. تشکر. بفرمایید.
میگه استاد چوان.
زنده باشین. نه تشکر. با ماموریت پلیس تلفن کردم. بعد از مدتی پلیس و عامر صاحب خود رساندن. چند تا از عسکرا از دیوار خانه بالا شدن. من گوشه استاد شده بودم و حال بدی داشتم. بسیار تشویش داشتم و هیچ حس خوبی نداشتم.
همشیره، ما با کمک خودتان احتیاج داریم.
چی گپ شده عمر صاحب؟
راستش از این خانه ما چه قسمی برتان بگویم؟
چی شد عمر صاحب؟
از این خانه یعنی دی خانه دو تا جنازه است.
چی؟
جنازه یک مرد و جنازه یک زن.
جنازه؟
بله.
دمو بین همین خانه؟
بله. اگه یک لحظه بیاین جنازه را سعی کنین خوب میشه.
من سعی کنم؟ عمر صاحب من میترسم. آخه من چرا باید جنازه را سعی کنم؟
از این خاطر که شناسایی کنین جنازه او مرد همسر گمشده خودتان است یا نه.
میدانستم دلم آشوب بود، تشویش داشتم، میدانستم یک چیزی گم شدم.
حالتان خوب است؟
نه نه، حالم خوب نیست آمر صاحب. اگر اون مرد همسر ما باشه چی؟
لطفاً از این طرف بیاین. بیاین جنازه ها رو سعی کنیم. بیاین.
یا خدا، خودت کمکم کن. یا خدا. پایم سوس شده بود. هیچ پیش نمی رفت. دروازه های خانه را عسکرا واز کرده بودن. دو تا جنازه در روی زمین بود. دو جنازه با رویای کبود و سیاه شده. خودش بود. جاوید بود. جاوید از بینیش خون آمده بود و خشک شده بود. رویشم کبود کبود. همو کالایی که از خانه برآمده بود در جانش بود.
حالتان خوب است شمشیره؟
نمیفهمم.
شوهرتان بود؟ درست است؟ شما تایید میکنین؟
بله، بله، جاوید بود.
او زنم شناختین؟
نه خیلی. تا بالا ندیده بودمش.
بسیار خوب.
میبخشینا مرسی. جنازه رو کجا بردن؟
طبی عدلی. کارایش که خلاص شوه میتونین جنازه شوهرتون رو تحویل بگیرین. خواب کنین.
میشه پرسان کنم که چی اتفاقی برش افتاده بوده؟ چرا مردن؟
با توجه به چیزهایی که مهد و خانه دیدم فکر میکنم بر اثر مسمومیت فوت کرده.
یعنی چیو؟
متاسفانه دروازه و کلکین ها بسته بوده، یک چراغ گیس گازی هم روشن بوده. به خیالم گول شده و اونا متوجه نشدن. بر اثر خفگی و گاز گرفتگی هر دویشون از دنیا رفتن. متاسفانه هیچ از خواب بیدار نشدن. بهتر از خودتون خانه برین. من برتون تسلیت میگم. باز برتون زنگ میزنم که برای تحویل جنازه بیاییم.
من جواب مادرش چی بودم؟ تو تا اولادایم چی میشن؟
میفهمم خیلی سخت است. خودتون کنترل کنیم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. لطفا گریه نکن.
همه چیز رقم یک کابوس بود. یک کابوس که نمیتونست واقعی باشه اما بود. سرم چرخ میخورد. چیزایی که دیده بودم باورم نمیشد. نمیفهمم چه قسمی خدا به خانه رساندم. هیچ خوش نداشتم که امرای اولادایم روبرو شوم. چه قسمی باید به مادر جاوید میگفتم. پیرزال هنوز چشم برای اولاد خود بود.
دختر نفیسه، چی شده تو را؟ تو ناجور شدی؟
نه مادر جان، چطور؟
نفیسه جان، از وقتی که در خانه آمدی نی گپ زدی، نی لب دعو زدی، نی دنان زدی. چی گپ شده؟
چیزی نیست، یک ذره سرم درد میکنه همین.
تابلت مابلت در خانه نداریم که بخوری؟
نمیدونم، باید برم بپالم، شاید داشته باشی.
نفیسه دلم یک رقم است، یک رقم. میگم تو از جاوید کدام خبری نداری؟ آخه تو رفته بودی که یکان خبر از جاوید دمه بیاری. خیلی چی شد؟ پیداش کردی نکدی؟
جاوید؟ چی بگویم مادر جان؟
چی شده؟ کدام گپی شده؟ جاوید پیدا شده؟
جاوید؟ جاوید مادر جان؟
بچی مقه جاوید جاوید نکو بگو که چی گپ شده؟
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود به وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان میدونین که در برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. در 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران، خب افراد زیادی در این جنگ حضور داشتن، جنگیدن، خون دادن، اسیر شدن و خیلی ها هم مجروح شدن و این روزها در شرایط بسیار سختی ممکنه که به خاطر او مجروحیت ها زندگی بکنن. بخشی از رزمندگانی که در جبهات حق علیه باطل در 8 سال جنگ تحمیلی حضور داشتن، رزمندگان افغانستانی بودند که در این جنگ حضور پیدا کردند و بخشی از این رزمندگان به شهادت رسیدند که گفته میشه بین 2 تا 3 هزار نفر از افغانستانی هایی که در جنگ حضور داشتن و فیض شهادت نائل آمدن. در برنامه های گذشته لاله های غریب بخشی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما دوستان معرفی کردیم. این هفته هم میخواییم که به یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس بپردازیم، شهیدی که در ولایت بلخ به دنیا آمده، در زمان تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان با متجاوزین مبارزه میکنه برای فراگیری آموزش های نظامی و جمهوری اسلامی ایران سفر میکنه و در نهایت هم همین جماندگار میشه، در جبهه ها حضور پیدا میکنه و در انتها به شهادت میرسه. مثل هفته های گذشته این هفته هم میخواییم که از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده بکنیم در معرفی شهید سید محمود موسوی. خب ما را همراهی بفرمایید. اولین بخش صحبت‌های جناب آقای محمد سرور رجایی را می‌خوایم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنید.
شهید سید محمود موسوی، شهید افغانستانی دفاع مقدس است که در قلعه سلطان خواجه ولایت باستانه بلخ به دنیا آمده. این شهید بزرگوار درس‌های مقدماتی را در زادگاهش فرا می‌گیرد و بعد از مدتی در حوزه علمیه جعفری که در آن مکان به پای مشهد معروف بوده ثبت نام میکند و مدت درس میخواند. در زمان داوود خان به عسکری میره. زمانی که به عسکری میره خب متاسفانه کودتای کمونیستی صورت میگیره. در جریان کودتای کمونیستی ایشان در اردوی نظامی افغانستان بوده. بعد از کودتای کمونیستی سید محمود موسوی را مسئولین وقت به غند کوهی اسمار میفرسته. وقتی که شهید سید محمود موسوی با جمعی از دوستانش در غند کوهی اسمار که یکی از نقطه های بسیار سخت و طاقت فرسایی بوده برای زندگی، برای سربازی، تصمیم میگیرن که کاری بکنن این غند سقوط بکنه، به دلیل اینکه آنها آشنایی پیدا میکنن و میفهمن که حکومت کمونیستی به ضرر مردم افغانستان، به ضرر ملت افغانستان و به ضرر افغانستان هستند. بعد از تصمیم گیری با دوستانش در یک عملیات غافلگیرانه از غند کوهی اسمار فرار میکنند با تمام تجهیزاتی در دست داشته و تجهیزاتشان را میارن برای مجاهدینی که در آن ساحه مستقر بودن تحویل میدهن که همین امر باعث میشه غند کوهی اسمار یک مدت سقوط بکند. بعد از آن با نامه‌ای که میگیرند مسئولین آنجا، مثلا جهادی آن منطقه، ایشان را به احزاب جهادی پاکستان معرفی میکنند و در پاکستان اینا دوباره تجهیزات نظامی کاملتری میگیرند برای جهاد در برابر روس‌ها. عازم زادگاهش ولایت بلخ میشه. مدت در بلخ زندگی میکنند و با توجه به این که در آنجا آموزش های کمتری دیده، برای پیشرفت آموزش های نظامی بهتری راهی جمهوری اسلامی ایران میشه که به این امید آموزش های نظامی بهتری را یاد بگیره، ببینه تا بتواند در افغانستان مصدر خدمتی برای مجاهدان افغانستانی شود.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در معرفی شهید سید محمود موسوی، اینکه کجا به دنیا آمد و چه اقداماتی در زمان تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان انجام داد، چطور با مجاهدین همراه شد، چرا به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. اینها حرفایی بود که در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در بخش اول صحبت‌هایشان در ارتباط با شهید سید محمود موسوی شنیدید. اما بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با شهید سید محمود موسوی اختصاص داره به این موضوع که چطور میشه که این شهید بزرگوار راه جبهه‌های حق علیه باطل در دفاع مقدس را در پیش می‌گیره و عملاً حضور پیدا می کند در جبهه های جنگ ایران با رژیم بعثی عراق. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
وقتی که به ایران می رسن ساکن مشهد شده و بعد از مدتی در پایگاه بسیج محل ثبت نام می کند و آموزش های نظامی را که می بیند راهی شهرهای غربی ایران به کردستان اعزام می شود. چند مدتی یا حدوداً 7-8 ماهی در جبهه های خط اول استان کردستان دشوارات های بسیاری از خود به نمایش میگذارد. حتی در مسابقه داخلی که در بین رزمندگان در آن منطقه در فرصت اتفاق افتاده بوده، در ارتباط کوهنوردی، در ارتباط تیراندازی با موضوع RPG زنی، با توانمندی زیادی که شهید سید محمود موسوی داشته، در سه بخش در جبهه در منطقه کردستان سرافرازانه از جمله نفرات برتر شناخته میشه که مورد تشویق فرماندهان جبهه قرار میگیرند. بعد از پایان خدمتش شهید سید محمود موسوی این بار به مشهد باز نمیگردد، میآید به تهران. به تهران میآید و برای این که بتواند برای خانواده‌اش که در افغانستان هست خرچی یا هزینه کمکی ارسال بکند، مدتی در منطقه قزوین در کارگاه های آجرپزی یا کوره های آجرپزی مشغول به کار می شود. اما چون علاقه زیاد به جبهه و جنگ داشته، فرمان حضرت امام رو باز هم می شنود که هیچ فرقی برای رزمندگان نیست که چی در جنگ ایران بجنگد چی در جنگ افغانستان، دوباره تصمیم می گیرد که راهی جبهه ایران شود. دوباره ثبت نام می کند و این بار به منطقه جنگی جنوب ایران اعزام می شود. همزمان با حضور سید محمود موسوی در جبهه جنوب عملیات اتفاق می افتد. در عملیات بعد از این که روزخانه اروند راهی باز می شود و رزمندگان اسلام می تواند با عبور از روزخانه اروند به منطقه فاو یورش ببرند، شهید سید محمود موسوی هم در این جمع با جمعی از یاران خود وارد منطقه فاو می شوند. در یک نبرد نابرابری که در آنجا اتفاق می افتد که همزمان عراقی ها به شکلی پاتک می زنند بالای رزمندگان اسلام، فرمانده بالا سر سید محمود موسوی که در فاصله 100 متر و 150 متر جلوتر بوده دچار مجروحیت میشه به واسطه ترکش بمب. سید محمود موسوی به نجات فرمانده خود میشتابد. همزمانی که به دنبال نجات فرمانده خود بوده، به تاریخ 23/11/1364 در منطقه فاو به درجه رفیع شهادت میرسند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان میکنیم. امیدواریم که از برنامه ما تا اینجا استفاده کرده باشید. شما دوستان میتونین سوال هایتان و پیشنهاد هایتان و همینطور انتقاد های سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و همینطور که عرض کردم میتونین که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. حتما برای ما بنویسید که برنامه های لاله های غریب که تقدیم شما عزیزان شنونده شده چقدر مورد استفاده شما قرار گرفته و اینکه ما چه نکاتی دیگه ای را باید رعایت بکنیم که این برنامه ها برنامه های پربارتری باشه و بتونه که بیشتر مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار بگیرن. همینطور میتونین به سایت ما سری بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. یعنی اینکه شما اگر بخواید که برنامه های قبلی لاله های غریب را بشنوید، میتونید که از روی این سایت پیدا بکنید و گوش بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما بپیوندید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و شما دوستان از این طریق هم میتونید که ما را پیگیری بفرمایید. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته لاله های غریب. خب تا اینجای برنامه دو بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. شهیدی که این هفته معرفی می‌کنیم، شهید سید محمود موسوی هست که متولد ولایت بلخ افغانستان هست، اما در دفاع مقدس ایران به شهادت می‌رسد. در این دو بخش مرحوم محمد سرور رجایی اطلاعات خوبی را در ارتباط با شهید سید محمود موسوی با ما و شما منتقل کردند. اینکه کجا دنیا آمدند، در زمان تجاوز ارتش سرخ شوروی به